سلام و وقت همگیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است، 10 شب به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در نتیجه انفجار عصر امروز در حوزه 16 همه کابل، 3 غیر نظامی کشته شدند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، در خبرنامه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق افزوده که انفجار ناشی از یک ماین که در یک موتر نو مرسدس بنز جاسوسی شده بود رخ داد. به گفته زدران، پلیس طالبان به منطقه رسیده و یک مظنون هم بازداشت شده است. جزئیات بیشتر داده نشده و مسئولیت این رویداد را هم کسی یا گروه نپذیرفته است. این دومین انفجار است که در چند روز اخیر در کابل رخ داده. در نتیجه انفجار روز شنبه در منطقه دشت برچی کابل، 25 تن کشته و زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله شنبه را پذیرفته بود. اعضای خانواده و دوستان محمد شریفوف، معروف به مهدی ارسلان، فرمانده جنگجویان تاجکستان، میگویند که او از ماها به این سو در افغانستان ناپدید است. بر اساس گزارش امروز بخش تاجکستان رادیو آزادی، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021، شریفوف 30 ساله به عنوان ناظر اعضای چند ولسوالی در مناطق مرزی افغانستان و تاجکستان تعیین شده بود. شمار از جنگجویان انصار الله، گروه جنگجوی تاجکستان، تحت فرمان او فعالیت می کردند. محمد شریفوف در فهرست تروریستان نزد حکومت تاجکستان ثبت است. در آن زمان مقام های تاجکستان از حضور گروه انصار الله اظهار نگرانی کردند. بخش زیاد از این گروه را شهروندان تاجکستان تشکیل می دهند و هیچ گونه همبستگی با حکومت آن کشور ندارند. بر اساس گزارش، سپس طالبان جنگجویان انصار الله را به مناطق دیگر منتقل کردند، ظاهرا به خاطر کاهش تنش با دوشنبه. اما طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، امروز از رهبران اسرائیل خواست تا برای جلوگیری از رسیدن آسیب به غیر نظامیان در غزه تلاش کنند. او در دیدار با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم و شمار از اعضای کابینه اسرائیل همچنان خواست تا آنها برای تشکیل دولت فلسطین گام بردارند. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، آنتونی بلینکن برای 4 مرتبه به منطقه سفر کرده است. او پس از دیدار با مقام‌ها و رهبران اردن، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی امروز وارد اسرائیل شد. در حملات 7 اکتبر از سوی گروه حماس در اسرائیل حداقل 1200 تن کشته شدند. حماس همچنان دست کم 240 تن را از اسرائیل گروگان گرفت. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که بیش از 23000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند، اما نهادهای مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. و مهدی یراهی، آوازخوان ایرانی، به خاطر یکی از آهنگایش به ارتباط حجاب اجباری به زندان محکوم شد. زهرا مینویی، وکیل آقای یراهی، روز سه‌شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که موکلش با 2 سال و 8 ماه حبس تحذیری و 74 ضربه شلاق محکوم شده. مینویی در ادامه افزوده که آقای یراهی در حال حاضر با وثیقه 15 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده است. مهدی یراهی به دنبال نشر آهنگش در مورد حجاب و پوشش اجباری در ماه اگست سال گذشته بازداشت شد و تا اکتبر در بند بود، تا اینکه به ضمانت وثیقه مالی آزاد شد. او به ایجاد نگرانی، مخشوش ساختن اذهان عامه و تبلیغ علیه نظام متهم شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که ریشه حملات اخیر در کشورش فعالیت گروه داعش در افغانستان است. واکنش ها به اظهارات مولانا فضل الرحمن در مورد آموزش دختران و مقایسه کردن از سوی با جنگ غزه.
اگر ما در مکتب یا پنتون نریم، آیا جنگ یا گرفتاری در فلسطین است خاتمه پیدا میکنه؟ نه خیر نمیکنه.
شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان اقدام طالبان در مورد بازداشت و اتهام بدحجابی زنان را نقض حقوق حریم خصوصی بانوان دانسته.
در برچی بسیار خطر زیاد بردن، رفتار خیلی زیشت دارن.
درخواستای ورقی برای گرفتن پاسپورت در کابل از فردا از سر گرفته می شود.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم، آنلاین ثبت نام کردیم تا به حال نوبت ما نرسیده.
تحریک طالبان پاکستان حملاتش را در نقاط مختلف آن کشور شدت بخشیده. در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. با آنکه نهادهای امنیتی ایران هنوز اعلام نکردند که عملات انفجاری کرمان در کجا برنامه ریزی شده، رئیس مجلس نمایندگان ایران میگوید که ریشه این حملات فعالیت گروه داعش در افغانستان است. محمد باقر قالیباف در دیدار با رستم امام‌علی رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان این را گفته. هر دو جانب همچنان وضعیت افغانستان را نگران کننده خواندند. حکومت طالبان در مورد این اظهارات تا هنوز واکنش نشان نداده، اما پیش از این ادعا کرده بود که گروه داعش را در افغانستان از بین برده است. جزئیات بیشترش در این گزارش از جاوید فیضی.
در حالی که نهادهای امنیتی ایران تا به حال نگفتند که حملات هفته گذشته در کرمان در کدام کشور برنامه ریزی شده است، اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران میگوید که ریشه این حملات به فعالیت گروه داعش در افغانستان برمیگردد که میخواهد از طریق افغانستان کشورهای همسایه را ناامن سازد. قالیباف این اظهارات را روز دوشنبه در تهران در دیدار با رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی پارلمان تاجیکستان بیان کرده است. رئیس پارلمان تاجیکستان نیز گفته است که وضعیت افغانستان به عنوان کشور همسایه برای وی نگران کننده است و این وضعیت می تواند بر اقشار مختلف جامعه از جمله زنان و کودکان تاثیر بد داشته باشد. رهبران پارلمان های ایران و تاجیکستان بر تشکیل حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند و گفتند که طالبان بدون مشارکت همه اقوام و جریان های سیاسی نمی توانند حکومت باثبات بسازند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره اظهارات رهبران پارلمان ایران و تاجیکستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها استفاده کند. اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی می گوید که اگرچه هیچ کس نمی تواند تضمین کند که گروه داعش در افغانستان و منطقه نابود شده است، اما می افزاید که تنها انگشت انتقاد به سوی افغانستان راه حل مشکل نیست.
داعش یو افغانی پدیده نده او دا وست بسیمه که
داعش یک پدیده افغانی نیست. این گروه در منطقه کشورهای زیادی را تهدید میکند. چند روز پیش در کابل حمله کرد. اگر در این مسئله تنها افغانستان مسئول شمرده شود این درست نیست، بخاطر که افغانستان هم از فعالیت های داعش آسیب میبیند و قربانی میدهد.
کرونا دیر زوریگی او دیر قربانی ورکی.
اجمل عمر شنواری سخنگوی نیروهای مسلح در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که اگرچه اکنون افغانستان به عنوان لانه تروریست ها معرفی می شود، اما می افزاید که در سالهای گذشته گروه های تروریستی زیاده در کشورهای همسایه افغانستان حضور داشتند و تمویل می شدند که حالا هم این گروه ها فعالیت می کنند.
گروه های تروریستی که وجود دارد، اگر داعش است یا هم گروه های دیگر، بین المللی و منطقوی هستند. اینها گروه های کوچک نیستند و به سطح جهانی فعالیت می کنند. مقامات پاکستان و ایران هم در آن دخیل هستند و پنهانی و آشکار از آنها حمایت می کردند و می کنند و به خاطر مقاصد سیاسی و اهداف استراتژیک از آنها استفاده می کنند.
درست پس از حملات خونین در کرمان، خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه نوشت که استخبارات آمریکا تایید کرده است که این حملات توسط شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش صورت گرفته است. اما سخنگوی طالبان بر رسانه‌های محلی افغانستان گفته که این گروه را از بین بردن و پناهگاه امن در افغانستان ندارد. مقامات ایرانی به تاریخ 7 جنوری گفتند که دو تن را به دلیل دست داشتن در حادثه کرمان دستگیر کردند. مقامات این کشور مسئول حمله اول را یک شهروند تاجیکستان معرفی کردند، اما در مورد حمله دوم معلومات ارائه نکردند. در دو حمله در ولایت کرمان ایران که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، 91 نفر از جمله 14 افغان کشته شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همزمان با سفر مولانا فضل الرحمن رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به افغانستان، اظهارات او در پیوند به حق آموزش دختران در افغانستان با واکنش‌های امراه شده. او پیش از سفرش به کابل در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت در حالی که در غزه جنایت جنگی جریان دارد، مردم میگویند که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمی‌روند. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی دختران محروم از آموزش و فعالان حقوق زنان این اظهارات رحمان را نگویش کرده و مقایسه حق آموزش دختران افغان با جنگ غزه را غیر منطقی خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان در مورد آموزش دختران در افغانستان واکنش برخی از کاربران اجتماعی و فعالان را برانگیخته است. او پیش از سفرش به کابل در بخشی از گفتگوهایش با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی اروپای آزاد گفته است که در حالی که در غزه جنایت جنگی جریان دارد، اما مردم میگویند که چرا دختران در افغانستان به مکتب نمیروند. این بخش سخنان او در دو روز گذشته در رسانه‌های اجتماعی زیاد دست به دست شده و مورد انتقاد برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی قرار گرفته است. میرویس عمرخیل یکی از کاربران افغان در صفحه اکس خود نوشته است: اکنون مشخص شده است که دروازه آموزش و تحصیل به فرمایش کی بر روی دختران بسته شده است. میرویس افزوده است: در حالی که دختران و فرزندان این رهبر پاکستان در بهترین پوهنتون‌ها تحصیل می‌کند، پس او چرا درباره آموزش دختران افغان نظر می‌دهد؟ اسمت قانی یکی از آگاهان سیاسی و منتقد سیاست‌های طالبان هم در صفحه ایکس خود ارتباط دادن تحصیل دختران به جنگ غزه را غیر منطقی خوانده است. از سوی هم برخی دختران محروم از آموزش بر رادیو آزادی میگویند که از 2 سال بدین سو به دلیل محروم شدن از درس اشک ریختند و تحصیل حق آنان است و با هیچ موضوع دیگر قابل مقایسه نیست. مرضیه یک تن از آنان بر رادیو آزادی گفت:
فرض کنید اگر ما در مکتب یا پنهان نریم، آیا جنگ یا گرفتاری در فلسطین است خاتمه پیدا میکنه؟ نه خیر نمیکنه، هیچ ربطی به ما نداره. و حالا نمیشه که ما تاوان جنگ یا تاوان یک بدبختی یک کشور دیگر ما بکشیم. گناه ما چیست اگر واقعا این قسم میشه که دخترای افغانستان نرن و تحصیل نکنن و آموزش نبینن؟ پس اگر راه حل ای است، خب بند کنین مکتبان مکاتب دخترای پاکستان را، اگر واقعا راه حل همی است.
شیرین رضایی که دیگر از دختران محروم از تحصیل میگوید: دختران و زنان افغان قربانی های زیادی دادند و باید به تعلیم دختران اولویت داده شود.
دختران افغانستان سالها زحمت کشیده، تازه داشت پیشرفت میکرد و میتوانست از حق و حقوق خود دفاع کند. چطور میتواند جنگ در غزه از آموزش دختران مهمتر باشد؟ هر چیز بدون آگاهی، بدون سواد آینده خوبی ندارد.
این در حالی است که برخی فعالان حقوق زنان میگویند هیچ فرد بیرونی حق تصمیم گیری درباره حق اساسی دختران و زنان افغان را ندارد. مینا رفیق یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
ما مردم افغانستان بخصوص ما زنان افغانستان اجازه نمیتیم که اتو نفرها بر ما تصمیم بگیره یا گفتگو بکنن. اگر میخواین از اول از پاکستان شروع بکنن، مکاتب خود بسته کنن. قسمت گفتم افغانستان ذمه‌داری هیچ مملکت دیگر نداره، هر کس ذمه‌داری شخص خود اول داره، مسئولیت خود داره و ایجا اصلا از هیچ قانون حق ندارن که ما را از تحصیل استاب کنن، دور نگاه کنن که در فلسطین نفر میمره.
پیش از این نیز اظهارات برخی مقام‌های پاکستانی درباره آموزش دختران در افغانستان واکنش برانگیز شده است. از این میان عمران خان نخست وزیر وقت پاکستان در اواخر ماه قوس 1400 در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد در رابطه به خواست‌ها برای تامین حق آموزش دختران در افغانستان گفته بود که جامعه جهانی باید اولتر از همه به خواست و فرهنگ مردم افغانستان احترام بگذارد. از ماه آگوست سال 2021 که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند و در ماه دسامبر سال 2022 هم از رفتن به پوهنتون منع شدند. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی و کشورها بارها خواستار گشایش دوباره دروازه تعلیم و تحصیلات عالی برای دختران شدند، اما حکومت طالبان تا به حال پاسخ مثبت به این خواسته‌ها نداد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
به در ادامه واکنش ها به بازداشت دختران و زنان در کابل به اتهام بدحجابی از سوی طالبان، شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان این اقدام را زن‌ستیزانه و نقض حریم خصوصی زنان عنوان کرده است. این شورا متشکل از نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان است که از سوی دیپلمات های نظام جمهوری پیشین اداره می شود. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارد.
در ادامه واکنش ها به بازداشت های اخیر زنان و دختران در کابل به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان، شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و قنصلی افغانستان این اقدام طالبان را محکوم کرده است. اعلامیه این شورا را نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو، در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. در این اعلامیه بازداشت های اخیر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان یک اقدام خودسرانه، زن‌ستیزانه، نقض آشکار حیثیت و حریم خصوصی زنان و بی‌توجهی واضح به آداب و رسوم و فرهنگ افغانا و معیارهای شناخته شده حقوق بشری خوانده شده است. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و قنصلی افغانستان که متشکل از دیپلماتان نظام پیشین جمهوریت است، خواستار رهایی هر چه زودتر زنان و دختران بازداشت شده از سوی حکومت طالبان شده. در همین حال شماری از دختران و زنان در کابل میگویند که بازداشت‌های اخیر از سوی طالبان آنان را هراسان ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که در روزهای اخیر حضور دختران و زنان در شهر و بازار کمرنگ شده است. دو تن از آنان که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند میگویند:
ما تقریبا دو روز پیش خواهر ما بردم دمی برچی سنتر که که لباس چیزی می خریده. باور کنیم ما اصلا دختر ندیدم، یک چند نانا پیرزن بود، یک چند تا زن، او همه قدر صورتهایشون پوشیده.
حتی بخاطر کار ضروری خم بیرون از خانه رفتن نمیتونیم. اون روز دیگه که من رفتم دخترها رو خب بازداشت میکرد، روزای چهارشنبه و سه‌شنبه هفته قبل بود. دبرچی بسیار دخترها رو زیاد بردن، رفتار خیلی زشت دارن. بخاطر همین دیگه آدم جرئت نمیکنه که درست بازار رو دشوار گشت و گذار بکنه.
در همین حال یکی از مردان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که این روزها زنان کمتری در جاده ها گشت و گذار میکنند.
کس جرات نمیکنن بیرون برن، فقط بعض دخترهایی که دل شیره دارن میبرن مدرسه میرن، یا که تا جای خان میرن بعض خلاص دیگه قسم سابقه ره بیروبار نیستد.
حکومت طالبان اخیراً ده ها دختر را از مناطق مختلف شهر کابل به اتهام آنچه که بدحجابی عنوان کرده بازداشت کرده است. اما شماری از شاهدان عینی بازداشت دختران در شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که طالبان حتی برخی از دختران را که حجاب کامل نیز داشتند با خود بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون آمو با تایید برخی از بازداشت های دختران در کابل ادعا کرده که تعدادی از دختر خانم ها که در کابل مدلینگ انجام می دادند از سوی پلیس زن به حوزه های مربوط انتقال داده شده، برای آنان توصیه شده و پس از دو ساعت رها شدند. در این حال شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به رادیو آزادی گفت طالبان با این اقدامشان در پی کاهش نقش زنان در جامعه هستند و ادامه آن به ضرر آینده افغانستان است.
میزان سنستیزی افزایش میفهم، شورا سرزنه و دخترها افزایش میفهم، اقتدا برابر طالبا بیشتر میشه و امکانی که افغانستان رای را به طرف صلح و رفاه پیدا کنه کمتر میشه.
پیش از این سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری هم بازداشت دختران و زنان از سوی طالبان را محکوم کردند. اما حکومت طالبان با وجود محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار، تفریح و سایر فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر زنان و دختران ادعا می‌کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعایی که ظاهراً قابل قبول شمار زیاد از زنان، مدافعان و سازمان‌های حقوق بشری و حتی بیشتر کشورهای اسلامی نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در پیوند به پذیرفتن درخواست های ورقی برای توزیع پاسپورت، شمار از شهریان کابل از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. مولوی عبدالکریم اسیب، رئیس عمومی ریاست پاسپورت وزارت داخله طالبان، روز گذشته اعلام کرد که روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست ورقی از فردا چهارشنبه آغاز خواهد شد. جزئیاتش در این گزارش.
پس از شکایت های مردم و ادعای بی‌نظمی در ریاست پاسپورت، حکومت طالبان خبر داده است که سر از روز چهارشنبه 20 جدی روند توزیع پاسپورت به اساس درخواست آفلاین یا کاغذی هم آغاز خواهد شد. عبدالکریم مصیب، رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخله حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه یک سین وزارت نشر شده گفته، از یک سال به این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشت، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته است که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها عقص می شود. او از مردم خواسته است که نظم را رعایت کنند. اما شماری از باشندگان کابل که از ماها بدین سو فرم آنلاین را خانه پوری کردند می گویند که از آغاز روند پذیرش درخواست آفلاین برای توزیع پاسپورت خوش هستند، اما از احتمال بی‌نظمی و عدم شفافیت در این روند نگران هستند. روحلا یکی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفت:
از رسانه پاسپورت خواهش مایی است که پروسه آنلاین بسیار مشکلات داشت و 8 ماه پیش ثبت نام کرده بودیم، اما تنوز سرنوشت ما معلوم نیست. پروسه آفلاین فردا شروع می شود. از رسانه پاسپورت خواهش مایی است که پروسه آفلاین باید شفافیت مد نظر گرفته و واسطه بازی نباشد.
شفق و مصطفی دو تن دیگر از باشندگان کابل می گویند که از عدم شفافیت در روند توزیع پاسپورت بر اساس درخواست آفلاین نگران هستند.
د پاسپورتونو ریاست چی دغه کوم نو اقدام کړی؟
اقدام تازه را که ریاست پاسپورت روی دست گرفته است هر چند مشکلات خود را خواهد داشت، اما برای برخی مردم سهولت هم فراهم خواهد شد، به خاطر که پروسه آنلاین یک پروسه‌ای بود که در بیشتر موارد وقت نام‌نویسی می‌کردی لادرک می‌شد و مدت زیاد را در بر می‌گرفت. این پروسه برای کسانی سهولت فراهم می‌کند که برای گرفتن پاسپورت نیاز عاجل داشته باشند، اما با شرطی که واسطه و تقلب در آن وجود نداشته باشد.
کنیم سال شده که ما منتظر هستیم آنلاین ثبت نام کردیم، تا به حال نوبت ما نرسیده. اگر این رقم پیش بره ممکن گدوجی و جنجال زیاد شوه، پاسپورت ما شاید تال بخوره و ما خواهش داریم که امور منظم توزیع بکنه و پروسه را شفاف کنه به خاطری که گدوجی نشوه.
باشندگان کابل در حال از احتمال نبود شفافیت در روند توزیع پاسپورت از طریق درخواست های کاغذی نگران هستند که پیش از این به شمول کابل باشندگان ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که در روند آنلاین هم نوبت در نظر گرفته نمی شود. مسئولین ریاست پاسپورت حکومت طالبان می گویند در روند توزیع پاسپورت به گونه آفلاین درخواست های مردم تنها به روزهای پنجشنبه پذیرفته می شود و بعدا برای هر درخواست کننده یک استیکر داده می شود که در آن تاریخ طی مراحل پاسپورت درج شده و متقاضی در تاریخ تعیین شده برای طی مراحل پاسپورتش مراجعه خواهد کرد. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تقاضاها برای عقض پاسپورت بیشتر شده است، اما در بیش از 2 سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار به دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند. رادیو آزادی.
تحریک طالبان پاکستان TTP اخیراً حملاتش را در نقاط مختلف آن کشور شدت بخشیده. این حملات بیشتر نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار داده است. تحریک طالبان پاکستان حالا چگونه و چرا ایجاد شد و روابطش با طالبان افغان چگونه است؟ فرشته نگار جزئیات مفصل در این مورد دارد.
تحریک طالبان پاکستان یا TTP که در حال حاضر به یک دردسر به اسلام آباد مبدل شده، در سال 2007 میلادی به عنوان یک چتر متشکل از گروه های اسلامگرای سنی تندروی که به صورت جداگانه در پاکستان فعالیت می کردن ایجاد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، تحریک طالبان پاکستان با طالبان افغان بیعت کرده و نام خود را هم از طالبان افغانستان گرفته است. اما به گفته این خبرگزاری، TTP مستقیماً بخش از طالبان افغان که در حال حاضر در افغانستان حاکمیت می کنند نیست. هدف اعلام شده تحریک طالبان پاکستان به گفته این گروه انفاذ شریعت اسلامی در پاکستان است. مقر اصلی تحریک طالبان پاکستان در مناطق قبایلی پاکستان بوده، جایی که به نوشته رویترز مدت‌ها محل مناسب برای گروه‌های شبه نظامی از جمله شبکه القاعده هم بود که از آن پس از تهاجم آمریکا بر افغانستان در 2001 میلادی با آنجا پناه بردند. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی میگوید که پس از سرنگونی رژیم طالبان در 2001 در افغانستان که باعث فرار اعضای این گروه به مناطق قبایلی پاکستان شد، زمینه برای ایجاد گروه تحریک طالبان پاکستان مساعد شد. او به این باور است که تحریک طالبان پاکستان به هدف همکاری با طالبان افغان ایجاد شده و از این رو روابط آنها بسیار نزدیک است.
روابطشان بسیار حسنه، بسیار نیک، باورمند به یک دیگه، و همچنان تحریک طالبان پاکستان به وجود آمد تا تحریک طالبان افغانستان یک قوت بدهد و همان بود که این قوت و حمایت و مهیا کردن افراد و پناه دادن در پاکستان کمپ‌های نظامی ساختن برگشت هر دویشان به افغانستان و در جنگ علیه ناتو و امریکا و حکومت 20 ساله جمهوری همه‌شان در یک سنگر و یک دفاع و در یک ردی بودن. از خاطر این روابط، روابط بسیار محکم و مستحکم و با وجود آمده.
تی تی پی از زمان ایجاد تا حال چندین رهبر داشته است. به اطلاع مسعود، مؤسس آن در مارچ 2009 در یک حمله طایری بدون سرنشین امریکا در وزیرستان جنوبی کشته شد. سپس اکیم‌الله مسعود رهبری تحریک طالبان پاکستان را به عهده گرفت. او هم در 2013 در یک حمله دیگر طیاره بدون سرنشین آمریکایی در وزیرستان شمالی کشته شد. پس از کشته شدن اکیم‌الله مسعود، رهبری تحریک طالبان پاکستان به فضل حیات مشهور به ملا فضل الله رسید. در زمان رهبری فضل الله، عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی وزیرستان شدت گرفت و باعث شد تا فضل الله و بیشتر از این گروه با آن سوی مرز به افغانستان پناه ببرند. او در 2018 در یک حمله طایری بدون سرنشین آمریکایی در ولایت کنر کشته شد که کشته شدنش از سوی آمریکا و جمهوری مخلوع افغانستان تایید شد. از 2018 تا حال نورولی مسعود رهبری گروه تحریک طالبان پاکستان را به عهده دارد. بر اساس گزارش نشریه دیپلمات، نورولی مسعود در گفتگوی خود در 2021 به شبکه تلویزیونی CNN گفت که تی تی پی به جنگ علیه نیروهای امنیتی پاکستان ادامه خواهد داد و به گفته او هدف این گروه تسلط بر مناطق مرزی و مستقل کردن آنهاست. او در این مصاحبه گفته بود که گروهش رابطه خوب با طالبان افغان دارد و ابراز امیدواری کرد که از پیروزی طالبان افغان در افغانستان تی تی پی در پاکستان بهره‌مند شود. سمی یوسفزی میگوید که برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 به گروه های مسلح افراطی از جمله تحریک طالبان پاکستان الهام بخشید.
پیروزی طالبان یک الهام و یک پیامی و یک حوصله مندی نو تازه برای تی تی پی شد. کامیابی طالبان در افغانستان تنها برای تی تی پی نه که یک گروپ برادرانه تحریک طالبان افغانستان هستند، بلکه همه گروپ های جهادی در منطقه برشان الهام داده شد که اگر مقاومت شود، ولو که حکومت هایی که اونا علیشان مقابله میکند یا مجادله میکند بسیار قوی باشد، لیکن باز هم امکان از این است که یک حکومت مثل طالبان را به وجود بیاری.
در بیش از 2 سال حکومت طالبان در افغانستان چند دور مذاکره میان تی تی پی و اسلام آباد به میانجیگری طالبان افغان انجام شد، اما به نتیجه نرسید و آتش بس موقتی که در جریان مذاکرات اعلام شده بود از سوی تحریک طالبان پاکستان با تجدید عملیات بر نیروهای امنیتی پاکستان برهم ریخت. اسلام آباد اتهام وارد کرده که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه تی تی پی همکاری نکرده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و گفته که مسئول برقراری امنیت در پاکستان نیست. با در نظر داشت تجدید عملات تی تی پی که حالا به یک دردسر جدی به اسلام آباد مبدل شده، آینده پاکستان از لحاظ امنیتی چگونه به نظر می رسد؟ طارق فرهادی آگاه امور سیاسی در گفتگو با رادیو آزادی می گوید
تی تی پی و گروه های مختلفی که به ضد حکومت خود پاکستان فعال هستند در پاکستان، فعالیت از اینا به زودی ختم نمیشه، به خاطر که اینا کسانی هستند که نظریاتشون افراطی است و میخواهند که در پاکستان رژیم تغییر کنه. گروه های افراطی میخواهند که تغییرات در قانون اساسی پاکستان بیایه و در مورد فتح و ایجایا تغییرات بیایه که او را پاکستان نمیخواهد. پس مشکل از اینا مشکلی است به زودی حل نمیشه و در حاشیه از این روابط با افغانستان با سوء ظن می باشه، به خاطر که پاکستانی ها همیشه اشتباه میکنن که آیا با افغانایی را برنامه ریزی میکنن، در حالی که یک مشکل خودشان است که خودشان ایجاد کردن با ترویج و تشویق مدرسه ها و گروه های افراطی.